ساعت 28 شب به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. ابراهیم رئیسی به نقل از خامنه‌ای برداشتن حجاب را برنامه ریزی دقیق دشمن توصیف کرد. افراشگاه زنانه در بندر ماشر پلم شدند. و کویت خواستار مذاکره با ایران برای تعیین مرز دریایی حوزه گازی مورد مناقشه شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه از رادیو فردا. ابراهیم رئیسی به نقل از علی خامنه‌ای میگوید برداشتن حجاب برنامه‌ریزی دقیق دشمن است. به گزارش ایلنا، ابراهیم رئیسی در نشست مشترک دولت و استانداران گفت دولت باید برای مقابله با آنچه طراحی و توطئه دشمن است برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد. رئیس قوه مجریه جمهوری اسلامی افزود دستگاه انتظامی و قضایی برای برخورد با افرادی که به صورت سازمان یافته در جامعه هنجارشکنی می‌کنند خلأ قانونی ندارد و قوانین فعلی تکلیف بخش‌های اجرایی و قضایی را روشن کرده است. برخلاف اصرار مقامات مختلف جمهوری اسلامی بر اعمال قانون حجاب اجباری، زنان و دختران در شهرهای مختلف ایران با ادامه مخالفت مدنی با این تحمیل حکومتی بر آزادی حق پوشش تأکید دارند. در همین حال و در ادامه موج گسترده پلم به واحدهای صنفی و مراکز تفریحی، 7 آرایشگاه زنانه در بندر ماهشهر در استان خوزستان به دست نیروی انتظامی بسته شد. فرشاد کاظمی، فرمانده نیروی انتظامی این شهر، دلیل بستن این آرایشگاه ها را تبلیغات نامتعارف در فضای مجازی عنوان کرد. در روزهای گذشته نیز خبرهایی از پلم به شماری از اماکن صنفی و تجاری و تفریحی و به ویژه ده‌ها کافه در شهرهای مختلف از جمله بندر عباس، رشت، مشهد، تهران، اسلامشهر، پرند، اشتهارد و تهران منتشر شده است. وزارت خارجه کویت خواستار مذاکره با ایران برای تعیین مرز دریایی حوزه گازی مورد مناقشه دو کشور شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه وزارت خارجه کویت آمده دولت کویت و پادشاهی عربستان به تنهایی از حق انحصاری برداشت از ثروت طبیعی میدان الدره برخوردار هستند. منظور از میدان الدره همان میدان گازی است که ایران آن را آرش می‌نامد. این بیانیه در حالی صادر شده که مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران هفته گذشته از آمادگی کامل برای آغاز حفاری در میدان مشترک نفتی آرش خبر داده بود. حمله همه جانبه ارتش اسرائیل به اردوگاه جنین در نوار باختری رود اردن تا کنون 8 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشته است. خبرگزاری آسوشیتد پرس خبر می‌دهد که عصر دوشنبه عملیات ارتش اسرائیل در محله‌های مختلف جنین ادامه پیدا کرده است. حمله نظامیان اسرائیلی به دنبال عملیات ستیزه‌جویان فلسطینی صورت گرفته که در جریان آن 4 شهرک نشین اسرائیلی کشته شدند. تشکیلات فلسطینی، اردن، مصر و 57 کشور عضو شورای همکاری اسلامی خشونت اسرائیل در کرانه باختری را محکوم کردند. اما جلال محمودزاده، نماینده مهاباد در مجلس، میگوید محدودیت‌های اینترنتی در ایران موجب از بین رفتن 9 میلیون شغل در فضای مجازی شده است. این نماینده مجلس با انتقاد از عملکرد دولت 13 تمامی آمارهای دولت رئیسی و تیم اقتصادی او را غیر واقعی خواند. این اظهارات در حالی است که عیسی زارپور هم وزیر ارتباطات کندی و اختلال اینترنت در ایران را رد کرده و مدعی شده که محدودیت‌های اینترنتی اجرای خطوط قرمز نظام است. در همین زمینه با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، گفتگو کردم و درباره نخست آمارهای نادرست اقتصادی دولت رئیسی پرسیدم.
احتمالاً نظر ایشون راجع به تورم باید باشه، چون قیمت‌ها مثلا شیر یا خاربار یا مواد اساسی زندگی خانوار اینا دائما بالا میره. منتها مرکز آمار ایران و همچنین بانک مرکزی یا دولت بهتره بگیم مدعی است که سرعت افزایش قیمت‌ها ازش کاسته شده، حال اینکه هم خانوار به طور روزمره و هم به هر حال کسانی که در پست‌های گوناگون نمایندگی مجلس یا در دولت هست هستن به طور روزمره احساس میکنن که قیمت ها بالا رفته. همین مثلا قیمت مرغ یا لبنیات یا نان تو بالا رفته، حال اینکه دولت مدعی کنترل قیمت هاست. بنابراین احتمالا نظر این نماینده مجلس به تجربه عمومی است که خود ایشون هم البته در اون تجربه مشارکت داره، منتها تنها به این خط نمیشه. چرا؟ برای اینکه فرضاً در مورد آمار بیکاری هم همین استدلال وجود داره. ایشون اشاره میکنه به اینکه شمار بیکاران افزایش پیدا کرده، حال اینکه آمارهایی که مرکز آمار عرضه میکنه نشون میده که بیکاری کاهش پیدا کرده.
آقای علوی، در حالی الان دولت رئیسی و تیم اقتصادیش متهم به بازی کردن با آمارهای اقتصادی هستند که وضعیت مسکن هم در ایران به گفته خود همین نماینده مهابا در مجلس بسیار بغرنج شده و سیاستهایی که دولت رئیسی در پیش گرفته به گفته این نماینده مجلس مردم به زودی ممکنه که چادرنشین بشن، دلایل بدتر شدن وضعیت مسکن در ایران رو چطور ارزیابی میکنید؟
طبق آخرین آماری که خود حکومت البته داده، بیش از 90% مردم در تهران دارای فقر مسکن هستن، به این معنا که هزینه های مسکن بیش از 30% هزینه های زندگی اونها رو به هر حال سبد مصرفشون رو میپوشونه، بیش از اینه، و در نتیجه 90% به عنوان فقیر مسکنی تعریف شدن. خب با این شرایط و با این قیمت هایی که روز به روز افزایش پیدا میکنه و الان ما آمارش هم داریم حتی، و برخی از گمانه ها که فعالین بازار مسکن عرضه میکنن در نیمه دوم سال قیمت مسکن بالاتر خواهد رفت، و البته این شامل هم قیمت منازل یا محل های سکونت است و هم اجاره باها، و اجاره باها را اگر مبنا قرار بدیم در سال جاری بسیار افزایش پیدا کرده. بنابراین این برآوردی که این نماینده مجلس مطرح میکنه چندان دور از ذهن نیست و با آمار و با اون اطلاعات روزمره سازگاری داره.
آقای علوی، این وضعیت نابسامان اقتصادی در حالی داره در ایران روز به روز بدتر میشه که مشاغل اینترنتی و آنلاین هم وضعیت خوبی ندارن. نماینده مهابا تصریح کرده که دست کم 9 میلیون شغل در شبکه‌های اجتماعی از بین رفتن و تعطیل شدند. این در حالیه که عیسی زارپور وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی اختلال در اینترنت رو رد کرده و مدعی شده که سیاست‌هایی که صورت گرفته اجرای خطوط قرمز نظام در حوزه آنلاین بوده. نظر شما چه هست؟
خب اختلال در اینترنت که البته توافق وجود داره بین کاربران و حتی متخصصین هم، بنابراین نمیشه انکارش کرد، و البته مسئله از بین رفتن مشاغلی که به هر حال کم یا زیاد به اینترنت وابسته هستن، این هم نمیشه انکار کرد. حالا در مورد اعدادش ممکن اختلاف باشه که 9 میلیون یا 12 میلیون یا 10 میلیون، منتها تاثیرش البته بیش از اینه. چرا؟ برای اینکه اینترنت الان به عنوان یکی از زیرساخت‌های اساسی هر اقتصادی تلقی میشه، به این معنا که اگر اینترنت یک کشور به هر حال با سرعت‌های بین‌المللی به همون اندازه سرعت نداشته باشه یا اینکه دچار اختلال بشه، اساساً یکی از شاخص‌های منفی سرمایه‌گذاری اون کشور تلقی میشه. بنابراین سرمایه‌گذاران اون رو به عنوان عامل ریسک و البته خودداری می‌کنن از سرمایه‌گذاری در اون کشور. چرا؟ برای اینکه این زیرساخت بسیار مهمه تو سرعت ارتباطات، تو سرعت گردش دارایی‌ها و همچنین مسئله حمل و نقل، اهم از حمل و نقل دریایی که بسیار وابسته است و اطلاعاتی که مربوط به اون اینه که میبایست به طور دقیقه‌ای منتشر بشه، یا حتی مسئله ارتباط بین شرکت ها. بنابراین این اطلاعات مربوط به اینترنت هرچند مسئله مشاغل خانگی یا مشاغل به طور کلی مربوط است، اما به یه معنا یکی از شاخصهای اعتبار اقتصادی یک کشور، بنابراین پیامدهای زیانبارش تنها مربوط نمیشه به از بین رفتن برخی از مشاغل، بلکه اعتبار کلی، کما اینکه مؤسسات بین المللی مدیریت ریسک هم وقتی ریسک یک کشور رو میخوان ارزیابی بکنن، به هر حال یک ارزیابی میکنن از سرعت اینترنت یا در دسترس بودن اینترنت یا اینکه آیا اختلال وجود دارد یا ندارد. البته مسائل دیگه هم مربوط است به اینترنت، مثل مسئله حقوق بشر و احساس امنیت یا احساس ثبات سیاسی اقتصادی که اون هم به جای خودش قابل مطالعه است.
احمد علوی استاد اقتصاد در سوئد بود و ارزیابی داشت به آمارهای نادرست اقتصادی در دولت ابراهیم رئیسی. اما یک نماینده دیگر مجلس شورای اسلامی با انتقاد از انتصاب افراد نظامی در سمت‌های دولتی گفته که ایران شبیه پادگان شده است. جلیل رحیم آبادی این اظهارات را روز یکشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا بیان کرد. همکارم بابک غفوریازر در همین رابطه با روح الله رحیم‌پور تحلیلگر مسائل ایران در ترکیه گفتگو کرده است.
واقعیت اینه که در دولت 13 و مجلس 11 حضور افراد نظامی به ویژه سپاهی ها در مناصب مختلف به شدت افزایش پیدا کرده. همینطور که این نماینده مجلس گفته و درست هم گفته، همین الان تقریبا 9 از استانداران کشور کسانی هستند که بلافاصله از وضعیت نظامی خودشون به این منصب کشوری و سیاسی نائل شدن، یعنی قبل از اینکه استاندار بشن ملبس به لباس و در نهادهای نظامی کار میکردن، مثل خود وزیر کشور احمد وحیدی که ایشون هم دقیقا همینطور بود. این روند یک وضعیت کلان در کشور هست، فقط مربوط به دولت 13 نیست. در مجلس، همین مجلس 13 که الان در جریان هست، بیشترین تعداد حضور سپاهیان در طول ادوار مجلس رو، سپاهی ها رو در طول ادوار مجلس داریم، نزدیک 30. و نکته جالب اینه که 9 از این 30 درجه نظامی سرتیپ دارن، 18 درجه نظامی سرهنگ دارن. اینایی که دارم میگم غیر از کسانی که قبلا سابقه نظامی داشتن، مثل رئیس مجلس قالیباف، یا در دولت، در بین معاونین، در بین وزرا، غیر از احمد وحیدی، خب زرقامی رو داریم که سابقه فرماندهی در سپاه رو داشته، رستم قاسمی که فوت کرد اون هم سابقه رو داشته، محسن رضایی، میر مسعود کاظمی در سازمان برنامه بودجه، حسین دهقان معاون حقوقی رئیس جمهور، همه اینها یا سابقه فرماندهی در سپاه داشتن یا مسئله یا اصلا همین الان هم عضو نیروهای سپاهی محسوب میشن. دقت بفرمایید، یکی از معضلاتی که در بین بخشی از افراد حاضر در حکمرانی، حالا چه در قوه مقننه چه در قوه قضاییه مطرح شده، در رسانه‌های ایران هم بازتاب داشته، مسئله ناکارآمدی هست که بیشتر خب البته اونها مترتبه به دولت میکنند، در حالی که مسئله فشل بودن و کل ساختار حکومتی است. این ناکارآمدی رو وقتی میرن دنبال علتیابی، یکی از دلایلی که به درستی هم البته بهش میرسن اینه که در مناصب سیاسی و اصطلاحاً کشوری نیروهای لشکری حضور دارن که یا تجربه کار سیاسی، تجربه کار دولتی ندارند، یا نگرش هاشون به سبب اینکه امنیتی و نظامی هست به درد حوزه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی نمیخوره. این در حوزه های اقتصادی خودش رو به شدت نمایان کرده بود، اون وضعیت بسیار اسفباری که شرکت، مثلا شرکت تراکتورسازی بعد از تصاحبش توسط سپاه ایجاد شد، یا در وضعیتی که در مخابرات شکل گرفت، در حوزه اقتصادی هم همین شکل بوده.
آقای رحیم‌پور، اما موضوع ناکارآمدی تازگی نداره در دولت‌های جمهوری اسلامی. در زمان دولت آقای احمدی نژاد هم مشابه این اظهار نظرها تا حدودی مطرح میشد. الان به نوعی فکر میکنید در واقع یک جریان گسترده تری از سپاه پاسداران ممکنه مثلا در انتخابات آینده مجلس تاثیرگذاری میخواد داشته باشه که نمایندگان، یک نماینده میاد این اظهارات رو بیان میکنه، یا یک نگرانی از دست گرفتن کامل قدرت در جمهوری اسلامی میانه در واقع شاید بخش خاصی از حکومت داره شکل میگیره که این اظهارات رو میشنویم؟
بله، این وضعیت فعلی یک وضعیت هست که الان مورد توجه قرار گرفته، یک وضعیت هم با توجه به در پیش بودن انتخابات مجلس 12 هست که اساساً بسیاری از نیروهای سیاسی رو نگران کرده. با این نرخ رو به رشد تصاحب مناصب توسط نیروهای نظامی و سپاهی، در مجلس 12 احتمالاً حضورشون بیشتر خواهد شد. همینطور که میدونید، ببینید، سپاه همواره به دنبال به دست گرفتن قدرت اقتصادی در کشور بوده. قدرت سیاسی میتونه بزرگترین پشتیبان برای کسب قدرت سیاسی باشه، همونطور که قدرت اقتصادی هموار کننده کسب قدرت سیاسی است. به این ترتیب سپاه برای اینکه بتونه در تمامی مناصب قدرت حکمرانی به دست بیاره، حکمرانی یک دست مطلوب خودش رو ایجاد بکنه، نیاز داره که حضورش رو در عرصه‌های مختلف به واسطه نیروهایی که داره افزایش بده. این باعث میشه که برخی از نیروهای سیاسی نگران باشن. حالا ممکنه برخیشون دلسوزی بکنن، از سر دلسوزی و صداقت و نگرانی بابت منافع ملی در این خصوص صحبتی بکنن، یا از این نگران باشن که حضور این نیروهای سپاهی خب عرصه رو برای اونها تنگ‌تر خواهد کرد. نیروی سیاسی که قدرت اقتصادی داشته باشه میتونه هوادار بیشتری داشته باشه، بلکه رأی بیشتری میتونه برای خودش کسب بکنه و جلب بکنه. این باعث میشه که سپاهی‌ها بیشتر بتونن در مناسب آینده حضور داشته باشن دیگه.
گفتگویی بود با روح الله رحیم‌پور، تحلیلگر مسائل ایران، در خصوص حضور بیشتر نظامیان در عرصه سیاست جمهوری اسلامی، که با این گفتگو به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که ما رو همراهی کردید. تا 45 دقیقه دیگر شنونده یک بخش خبری تازه خواهید بود.